رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. یک سازمان غربی گفت است که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پی فراهم کردن شرایط مساعد برای انتقال قدرت به پسرش رستم امامعلی است. مرکز کرنگی در برلین روز 25 مرد در گزارش گفت به همین دلیل تا رفع همه تهدیدهای احتمالی ممکن است که پاکسازی ادامه کند، ولی معلوم نیست تا کی. گالیا ابراهیموا، کارشناس مرکز کرنگی در برلین، جوان کردن اعضای مجلس نمایندگان، دیگرگونی در اداره های دولتی، عوض شوی رهبران حزب های سیاسی، زندانی کردن بعضی از شخصیت های معروف از جمله خبرنگاران و سیاستمداران و منصبداران پیشین را از جمله چاره های رئیس جمهوری تاجیکستان برای انتقال قدرت دانسته است. رستم امامعلی 38 سال است و رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی و عملا شخص شماره 2 تاجیکستان. بر اساس قانون در صورت استعفا، مرگ، بیماری و یا از صلاحیت های خود دست کشیدن پرزیدنت تا زمان انتخابات او سرپرست مقامی ریاست جمهوری خواهد شد. احتمال انتقال قدرت از پرزیدنت رحمان به پسرش رستم امامعلی چند سال باز مطرح است. هر دوی آنها در این زمینه هیچگاه اظهار نظر نکردند. خیرالدین عثمانزاده، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، در ماه ایولی سال 2024 هر گونه سر و صدا را در این مورد به پایه خوانده بود. اوکراین روز 30 مرد روسیه را بار دیگر به جنایت جنگی متهم کرد. این اظهارات پس از آن صدا داد که هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه شب 29 مرد به بیمارستان نظامی خارکوف حمله کرده، به یک مرکز تجارتی، بناهای استقامتی و هدفهای دیگر ضربه زدند و کمش 2 نفر را کشتند. ستاد کل ارتش اوکراین حمله روسیه را برقصدانه و هدفمندانه نامید. یک ساعت پیش از حمله به خارکوف، رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت کیف منتظر پاسخ شدید کشورهای غربی به حمله های هواپیماهای بی سرنشین روسیه به قلمرو کشورش است. زلنسکی شب 29 مرد گفت که شریکان ما باید به طور واضح بفهمند که این ضربه ها نه فقط حمله به شهروندان اوکراین، بلکه به تمام تلاش های بین المللی محض همان دیپلماتی است که ما برای پایان دادن به جنگ استفاده میکنیم. در مجموع مقامات اوکراین گفتند که در حمله های شب 29 مرد در سراسر این کشور 2 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. در حالی که حکومت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای سرکوب اعتراضگران تلاش دارد، مردم روز 29 مرد نیز با پشتیبانی از اکرم امام اوغلو، شهردار بازداشت شده استانبول، به کوچه ها برآمدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، از آغاز اعتراض ها در ترکیه تقریبا 2000 کس دستگیر شدند. اکرم امام اوغلو، شهردار 54 ساله استانبول، 2 هفته قبل بازداشت شد. مقامات ترکیه او را به تشکیل و مدیریت سازمان جنایی، گرفتن رشوت و تمجوی گمان زد می دانند، ولی خودش همه اتهام ها را رد کرده است. در گرد همایی روز شنبه نامه اکرم امام اوغلو به اعتراضگران خوانده شد که در آن گفته است آنها می توانند مرا در زندان نگاه دارند و به دادگاه کشند، اما ملت نشان داد که همه دام ها و تفتیه ها را از بین می برد. بازداشت اکرم امام اوغلو یک اقدام سیاسی برای بیرون کردن او از سبقت انتخابات پرزیدنتی ارزیابی می شود. حکومت ترکیه اصرار دارد که دادگاه های این کشور مستقل هستند. بعضی از نظرسنجی ها نشان می دهند که امام اوغلو از اردوغان معروف تر است. رجب طیب اردوغان 2 دفعه پرزیدنت ترکیه انتخاب شده است و پیش از آن سروزیر این کشور بود. اگر او می خواهد که دیگر باره در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود، یا باید انتخابات پیش از مهلت گذراند و یا قانون اساسی را تغییر دهد. گروه طالبان که قریب 4 سال با زمام قدرت را در افغانستان به دست آورد، یک زن آمریکایی را از بازداشت رها کرده است. فی حال در ماه فوریه در افغانستان دستگیر شده بود. حال در نوار گفت که هیچگاه اینقدر از آمریکایی بودنم افتخار نکردم. سپاس جناب پرزیدنت. درباره رهایی فی حال، بار اول روز 27 مرد فرستاده سابق آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد خبر داد. این حادثه بعد از رهایی جورج گلزمن 66 ساله از بازداشت در کابل صورت گرفت. شخصی که روز 27 مرد در شهر آمستردام مرکز هلند با کارد 5 کس را زخمی کرد، شهروند اوکراین بود است و از ولایت شرقی دنیتسک. پلیس هلند روز 29 مرد گفت که این مرد 30 ساله روز 1 اپریل در دادگاه حاضر خواهد شد. انگیزه حمله روشن نیست و تفتیش قضیه همانا ادامه دارد. به اطلاع پلیس، در این حادثه 2 شهروند آمریکا، یک مرد لهستانی، یک زن از بلژیک و یک دختر از آمستردام آسیب دیدند. مرد لهستانی از بیمارستان جواب شده، زخمیان دیگر هنوز بستری هستند ولی وضعشان معتدل ارزیابی می شود. گیورگی تیخی سخنگوی وزارت کارهای خارجه اوکراین گفت که به ضرر دیده ها شفای هر چیز زودتر آرزو داریم، گناهکار باید به جوابگری کشیده شود. در پی حمله مسلحانه کرمل به شرق اوکراین در سال 2014 و سپس حمله گسترده مسکو در سال 2022 بخش زیادی از ولایت دنسک اوکراین از جانب روسیه اشغال کرده شده است. و زیاده از 800 هزار افغان که بعد از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان فرار کردن از سال 2021 در پاکستان بی‌حجت قرار دارند. آنها باید تا 31 مرد این کشور را ترک کنند. تقریبا 1.5 میلیون تن دیگر که رسما در پاکستان ثبت نام شده کارت آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد را دارند باید تا 30 ایون به وطنشان برگردند. بسیاری از آنها 10 ساله ها باز در پاکستان کار و زندگی می کنند. سرنوشت 40 هزار افغانستانی دیگر که منتظر کوچیدن به کشور های سیوم از جمله آمریکا هستند هنوز روشن نیست.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حقوق ساکنان محلی باید در مرکز توجه سازش تاریخی مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان باشد و در حق قربانیان جنایت های جنگی سال 2022 در سرحد عدالت برقرار گردد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. اظهارات این سازمان معروف حامی حقوق از روز 28 مرد به قرارداد علامتگذاری مرز اشاره میکند که دو هفته پیش میان پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جباروف امضا شد. بسیار شریکان و متفقان این کشورها در غرب و اروپا و هم همسایه های نزدیک از امضای این سند همچون یک سازش تاریخی استقبال کردند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر میگوید ساکنان ملکی که در منطقه های بحثی میان قرقیزستان و تاجیکستان خانه دارند جبری در از مدت این نزاع را میکشند. از این رو این سازش یک قدم به پیش است، ولی افزود او صلحی در از مدت با برقرار کردن اعتماد بر پایه احترام به حقوق انسان میان جامعه های ساکن دو طرف مرز و هم اعتراف ناعدالتی های نیاز دارد که در دوام نزاع های گذشته راه داده شدند. آنگونه که در اظهارات گذشتهش گفته بود این نوبت هم دیدبان حقوق بشر از جنایت های احتمالی جنگی یادآوری کرده است که در درگیری های مرزی سال 2021 و 2022 ثبت کرده است. از جمله نوشته است نیروهای قرقیزستان با هواپیمای بسرنشین به مرکز شهر در تاجیکستان ضربه زدند. سه ماشین یاری تعجیلی را که مجروحان ملکی را انتقال می دادند مورد هدف قرار دادند و احتمالاً به محله های اهالی نشین در تاجیکستان به بندوباری تیر خالی کردند. نیروهای تاجیکستان ظاهراً هدفمندانه ساکنان ملکی را کشته خانه و دیگر مالکیت خصوصی ساکنان ملکی را وسیع مقیاس خراب می کردند. هنوز مقامات در تاجیکستان و قرقیزستان به این اظهارات سازمان واکنشی نکردند. دیدبان حقوق بشر از حکومت های هر دو کشور دعوت نمود که حالت های احتمالی نقض قانون از جانب نیروها و هم افراد ملکی را در منطقه های تحت نظارت تحقیق و گناهکاران را به جوابگری کشند. جبردیده ها و نزدیکان آنها حق دارند که حقیقت حادثه های رخ داده را بدانند و جبران عادلانه دریافت کنند، گفته است Human Rights Watch. ولی هیچ یک جانب حالت های احتمالی ویران شدن قانون از جانب نیروهایشان را نشر نکردند، میگوید سازمان. یک دعوت دیگرش این است که هر دو کشور باید تشبث‌های را راه اندازی کنند که برای احترام حقوق انسان یعنی جامعه های دو طرف مرز و مثلی برنامه های کم کردن احساس نفرت روانه شده باشند. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان Human Rights Watch میگوید سازش مرز یک امکانیت برای قرقیزستان و تاجیکستان است که به آینده نگاه کنند. برای بامضمون شدن آن در اولویت گذاشتن حقوق مردم محلی و اصلاح خطاهای گذشته بسیار اقدام مهم است. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 1000 کیلومتر سرحد دارند و تا امضای سازش بیش از نصف آنها مقام بحثی داشتند. نامعینی سرحد سالها سبب جنگ و خونریزی بود و در مناقشه سالهای 2021-2022 از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیر کارهای خارجی ایران اعلان کرد که پاسخی رسمی نامه دونالد ترامپ به سید علی خامنه‌ای از طریق کشور عمان برای آمریکا فرستاده شده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. عباس عراقچی این مطلب را روز پنجشنبه 27 مارس به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت و افزود که این نامه یک روز پیشتر یعنی 26 مارس فرستاده شده است. وزیر کارهای خارجی ایران در ادامه گفت این پاسخی رسمی شامل این نامه است که در آن نقطه نظری ما در رابطه با وضعیت فعلی و نامه ترامپ به طور کامل شرح داده شده و به معلومات طرف مقابل رسانیده شده است. وبسایت اکسیوس نیز با نقل از یک منبع آگاه خبر داده است که مقام های عمان درباره پاسخی که از ایران گرفتند آمریکا را آگاه کردند و در روزهای آینده نامه ایران را به کاخ سفید خواهند رساند. اکسیوس نوشته است که این مقام درباره محتوای پاسخ ایران معلومات نداده است. رئیس جمهور آمریکا در آغاز ماه مارس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلان کرد که نامه به علی خامنه ای فرستاده است و پیشنهاد گفتگوهای مستقیم داده است. سپس اعلان شد که این نامه از سوی انور قرقاش، مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور سیاست خارجی در تهران به عباس عراقچی سپرده شد. یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه از محتوای نامه رئیس جمهوری آمریکا روز 20 مارس با وبسایت اکسیوس گفتند که ترامپ در این نامه دو ماه به تهران برای دست یافتن به یک سازش نو با واشنگتن مهلت یا ضرب الاجل داده است. رهبر جمهوری اسلامی یک روز بعد از آنکه ترامپ اعلان کرد نامه برای او فرستاده است گفت که ایران با کشورهای زورگو گفتگو نخواهد کرد. پس از آن رهبر جمهوری اسلامی چندین بار پیشنهاد مذاکره با دونالد ترامپ را رد کرد و در نوترین مورد هم روز 21 مارس خطاب به آمریکا گفت به جای نمی رسید و شپاتی می خورید. عباس عراقچی 27 مارس ضمن اعلان پاسخ نامه به دونالد ترامپ تاکید کرد که بنابر تهدیدهای نظامی آمریکا با آن کشور مذاکرات مستقیم نمی کنند، اما مذاکرات غیر مستقیم همان طور که در گذشته نیز وجود داشت می تواند ادامه یابد و توضیح داد که گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در زمان پرزیدنتی حسن روحانی و ابراهیم رئیسی هم صورت گرفته بود. چند ساعت پیشتر کمال خرازی مشاور خامنه ای و رئیس شورای رهبردی رابطه های خارجی ایران نیز گفت که جمهوری اسلامی آمادگی دارد مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا را آغاز کند. ایران و شش قدرت جهانی در سال 2015 به سازش هسته‌ای با نام برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام دست یافتند و ترامپ که از مخالفان این سازشنامه بود در سال 2018 خروج آمریکا از این سازشنامه را اعلان کرد. ایران تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته‌ای را رد می‌کند، اما پس از خروج آمریکا از برجام از عهده‌داری‌های خود در چارچوب این سازش کنار رفت و میزان غنی‌سازی اورانیوم را به ویژه در یک سال گذشته به شدت افزایش داده است. استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور خاورمیانه روز 21 مارس تاکید کرد که دونالد ترامپ در تلاش است تا با اعتمادسازی از درگیری نظامی با ایران پیشگیری کند و تهران هم از طریق میانه‌روها در حال تماس با آمریکا است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
گلرکت میرزایی و مادری دلیرجان میرزایف یکی از گمانبرانی حمله به تالار کراکو سیتی هال مسکو یک سال باز از پسرش خبری ندارد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. هرگاه که یادی پسرش گیرد، عکس‌های او را در اینترنت می‌کوبد یا از این طریق می‌خواهد درباره او معلومات پیدا کند.
خط تلفن می‌کنم، صورتم فقط زده گیر می‌بینم. سیو کبوتی بچه‌م می‌بینم دیگه تمام. یک سوچی نخوده یک بو تلفون نتیم ایک خگنه گورم باشم.
در یک سالی بازداشتی دلیر جان مادر از بیماری قلب اذیت میکشد و همسرش به بیماری عصب گرفتار شده و وضعیت زندگی خانواده بدتر شده است.
دلش کمتر تورید آمد خطی اویلش.
پیامدهای حادثه کراک سیتی هال به خانواده دیگر مهاجران تاجیک هم تاثیر گذاشته، نقشه و نیتهای آنها را به هم زده است. پسر این مرد از زمره آنها است که در پی محدودیت ها در نسبت مهاجران به وطن برگشته است.
زندگی خوب بود، پول روی میکرد، مقصد داشت که خانه بخریم یا زمین، کار همی خیلی شد آمد بکنه.
هرچند مناسبت های دغل سنجش های پیهم مرکه های اطلاعاتی ضد مهاجران در روسیه تا ماه مارس سال 2024 جای داشت، بعدی آن بیشتر شد. در یک سال اخیر نوارها از عملیات نیروهای ویژه روسیه لاتوکوب مناسبت بی‌رحمانه بازداشت و اخراج مهاجران بیشتر در شبکه های اجتماعی به نظر می رسند.
چیزی که روی داد در کروکوس این معنی اون رو ندارد که شهروندان ما همه آنها به این کار مشغولند. این تماما فکر و اندیشه نادرست است. تو حاضر من یک سال قبل گذشته باشدم، ما تو حال یک معلومات مختصر، معلومات عمیق در باره همین حادثه نداریم.
در اوج سنجش و اخراج مهاجران تا یک سال اخیر چند منصبدار تاجیکستان به رفتار مقامات روسیه از جمله اوید به نقض حقوق مهاجران، اذیت و منع ورود و اخراج آنها واکنش کردند. جانب مسکو رفتار خود را در نسبت مهاجران پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی ارزیابی کرده است. با وجود بیانیه دیپلمات های تاجیکستان و روسیه در مورد نبودن مشکل در مناسبت های دو کشور، وضع مهاجران کاری همان مشکل میماند. با دنبال حمله به کراک سیتی هال مقامات قدرتی روسیه زیاده از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را به گمان تحریزی اجرا و یاری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال ها مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس میکنند اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد. بعضی از گمانزده خود را بیگناه دانسته خواهان بازبینی پرونده شدند، ولی پاسخی رد گرفتند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
گروه افراطی دولت اسلامی و یا داعش با تغییر شیوه های ویرانگری و گسترش دامنه فعالیت در گوشه های از جهان دیگر باره سر بالا میکند. گروهی که زمان قلمروهای عظیم سوریه و عراق را زیر نظارت داشت به تدریج به خطر جدی تبدیل می یابد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. نیروهای تحت حمایت آمریکا در سال 2019 اعلام کردند که گروه به نام دولت اسلامی را از بین بردند. آنگونه که مشاهده های سالهای اخیر نشان دادند، این اعلام فقط پایان خلافت خودخوانده داعش بود که بخشهای از عراق و سوریه را در دست داشت، نه پایان خطری که این گروه همچنان ایجاد میکند. حالا داعش نشان میدهد که از بین نرفته است و در گوشهای دیگری جهان ظهور میکند و توانایی های عملیاتی آن نیز در حال تحولند و تغییر مییابند. این گروه از ماه ینوری سال 2023 سلسله از حمله های پرسر و صدا را در جهان از ایران و روسیه تا به آلمان و ایالات متحده انجام داد. ادریان شتونی، کارشناس امنیتی و مدیر شرکت مشورتی مستقر در واشنگتن، به رادیوی فردا گفت داعش همچنان تهدید منتظم به امنیت جهانی و مرگبارترین سازمان تروریستی جهان است. و افزود این سازمان اکنون اساساً به شبکه تبدیل یافته است که به شاخه هایی که مستقلانه فعالیت دارند تکیه می کند. تحلیلگران می گویند مقصد و هدف های داعش تغییر نکرده است، اما پس از شکست و از دست دادن قلمروهای زیر نظارتش در سال 2019 سازمان مذکور تحول بنیادی را در ساختار و عملیات های خود سر گذراند. در سالهای اخیر حلقه و شاخه های گوناگونی از گروه دولت اسلامی در سراسر جهان ظهور کردند و به خصوص در مناطقی که توانایی آنها در مقابله با افرادگرایی سست است. کولین کلارک، مدیر سیاستگذاری و پژوهش در گروه مشورتی سوفان در نیویورک میگوید داعش اکنون سازمانی است که شاخه هایش از خود آن قوی تر هستند. و به رادیوی فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت داعش به عنوان یک سازمان غیر مرکزی حالا شاید چالش برانگیزتر از زمانی باشد که یک سازمان دولت گونه بود.
داعش و شاخه های آن در سال گذشته با انجام حمله های مرگبار در سراسر جهان حضور خود را به طور واضح نشان دادند. جنگجویان و مرگ طلبان این گروه در ماه انور سال 2024 در دو حمله در شهر کرمان ایران تقریبا 100 نفر را کشتند. بعد دو ماه آن 4 کس به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو حمله کردند و با تیراندازی و کارتکشی و سوختار 145 نفر را کشتند. در ماه آگوست همان سال در یک حمله انتحاری داعش در شهر موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 20 نفر کشته شد. چند روز بعد یک عضو داعش در جشنواره در شهر زولینگنی آلمان چند نفر را کارت زد و سه تنی آنها جان دادند. دامنه فعالیت گروه حتی تا به ایالات متحده آمریکا نیز کشیده شده است. در اول ماه ینور امسال یک حملهگری الهام گرفته از داعش در شهر نیو اورلین ماشینی بارکش را به میان مردم روانه کرد که سال نو را تجلیل می‌کردند. 14 نفر هم کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. حملهگر شمس الدین جبار و یک سربازی سابقه دار ارتش آمریکا و زاده تخس را ماموران پلیس کشتند. با گفته ادریان شتونی کارشناس امنیتی این حمله ها نه تنها به جذاب بودن شیوه های بی‌رحمی و ویرانگری موردی پسند داعش بلکه به سرسختی و تاب‌آوری تغییرپذیری و دست دراز آن در تمام جهان اشاره دارند. بر اساس اطلاع جمع‌آورده مؤسسه اطلاعاتی دراگون فلای در لندن داعش و شاخه های آن در 3 سال گذشته به طور میانه سالانه تقریبا 600 حمله انجام دادند. اگرچه این رقم در 3 سال پیش از این که 770 حمله در سال بود کمتر است، اما از نظر مرگباری و تلفات در حمله و بمب‌گذاری ها 40% زیاد بوده است. در دراگون فلای بر رادیو زادی گفتند این حمله ها لازمان به ظهور داعش و شاخه های آن در سال های اخیر اشاره نمی کنند، بلکه می توانند بیانگری تاب‌آوری و سرسختی آن باشند. عین زمان با گفته دراگون فلای رسانه های بین المللی نگران قصد داعش برای افزایش حمله های پر قربانی در سطح جهانی هستند. داعش توسط شاخه های خود در گوشه های از افریقا، آسیا و خاورمیانه حضوری فعال دارد. یکی از شاخه های فعالتر آن ولایت خراسان است که عملیات خود را فراتر از افغانستان گسترش داده، افراطیان را از کشورهای آسیای مرکزی به ویژه از تاجیکستان و ازبکستان به صف خود جلب میکند. در همین حال سومالی به یک مرکز اساسی برای گسترش فعالیت‌های جهانی داعش در افریقا تبدیل شده است. با بهره‌گیری از ناامنی و بی‌بندوباری در سومالی، داعش پایگاه‌های ایجاد کرده و شبکه‌هایی را برای جذب جنگجویان از اتیوپیا، سودان و تانزانیا بنیاد گذاشته است. داعش همچنین در مناطق ساحل به ویژه شاخه داعش در غربی افریقا با سرعت رشد کرده و یکی از گروه‌های تروریستی حکم فرما در حوزه کلی چد شده است. جذب نیرو فقط در محل‌ها صورت نمی‌گیرد، بلکه در صورت آنلاین هم در جریان است. با گفته ادریان شتونی در فضای مجازی، داعش همچنان با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های رمزگذاری شده ایدئولوژی خود را پهن می‌کند. مردم را افراطگرا می‌سازد، پول جمع می‌آورد، سرباز می‌گیرد و حمله طرح‌ریزی می‌کند. وی به حمله‌های اخیر در اروپا اشاره کرد که با الهام گرفتن از داعش انجام گرفتند و با قبل شتونی سه روند نگران کننده را نشان می‌دهند. یعنی افراطگرایی از طریق اینترنت زودتر صورت می‌گیرد و بعدام آنها هرچی بیشتر جوانان و نوجوانان می‌افتند. لوکاس ویبر، تحلیلگر ارشد گروه تک اگینست تروریسم به رادیو آزادی گفت فضای آنلاین نیاز به توجه جدی دارد، به ویژه اکنون که عملیات نظامی نسبت به دوران جنگ جهانی با ترور کاهش یافتند. داعش با واسطه منابع مالی گوناگون و شیوه های در حال تحول همچنان پول به دست می آورد. وزارت مالی امریکا سال گذشته گفت با وجود محو رهبرانش هسته اساسی داعش در عراق و سوریه از 10 تا 20 میلیون دلار ذخیره داشته است و با آدم ربایی، تمجوی و دزدی پول اضافی به دست می آورده است. در اوج قدرت خود درآمد اساسی داعش از فروش نفت در منطقه های زیر نظارتش در عراق و سوریه بود، اما اکنون این گروه برای درآمد حالا به فعالیت‌های جنایی و استثمار در محل‌ها رو آورده است. در افریقا مثلا شاخه داعش در سومالی از حساب استثمار تاجران محلی و دزدی از شبکه‌های مالی میلیون‌ها دلار به دست می‌آورد. در آسیا ولایت خراسان پس از دستگیر و کشته شدن میانه‌روان و سرمایه‌گذاران اساسیش در خاورمیانه ضربه سختی خورد، ولی بعداً با رو آوردن و پول‌های رقمی دیگر بار جان گرفت و عملیاتی را به مثل حمله با کروکوس سرمایه گذاری کرد. در عصر اینترنت که تمام جهان با هم وصل است، داعش به طور روزافزون از پولهای رقمی استفاده میبرد. آنها را به هر طرف میفرستند و یا ذخیره میکنند. نظارت و پیدا کردن پولهای رقمی آسان نیست و از این رو منابع مالی داعش هم پایدار ماندند. مقابله با تروریسم جهانی نیاز به همکاری چند جانبه دارد، از تبادل اطلاع گرفته تا هماهنگی استراتژی و تقویت توانمندی های امنیتی در منطقه های آسیب پذیر در برابر افراطگرایی. کم کردن این گونه تلاش ها به گروه های فرصت طلب مانند داعش اجازه می دهد رشد کنند، آن گونه که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان و ترک تدریجی فرانسه از مناطق ساحلی آفریقا رخ داد. در منطقه ساحل ترک نیروهای فرانسه سبب تغییر در همپیمانی های منطقوی شد. با گفته شتونی، حکومت های نظامی نو در بورکینافاسو، نیگر و مالی که پس از تبادلات های اخیر به قدرت رسیدند، برای پر کردن خالیگی مقابله با تروریسم بر روسیه را آوردند که حضور خود را در منطقه به طور چشمگیر افزایش داده است. ایالات متحده آمریکا همچنان رهبری تلاش های جهانی مقابله با تروریسم را با حضور همپیمان های منطقوی اش بر عهده دارد. به عنوان مثال در ماه مارس ائتلاف به رهبری آمریکا به نیروهای عراقی در کشتن عبدالله مصلح رفایی معروف با نام ابو ختیچه کمک کرد. او را یکی از خطرناکترین تروریست های عراق و جهان و رهبری داعش در عراق و سوریه می دانستند. با این حال نگرانی های روزافزون وجود دارد که با تغییر اولویت ها در آمریکا می تواند مبارزه جهانی با افرادگرایی خلل‌دار شود. ادریان شتونی می گوید به نظر می رسد آمریکا به مسائل داخلی تمرکز کرده است و در حال بازنگری نقش جهانی خود است. جنرال مایکل کوریلا فرمانده ستاد مرکزی نیروهای ارتش آمریکا گفته است که هزاران جنگجوی داعش که در اردوگاه های سوریه در بازداشتگاه های تحت نظارت نیروهای دموکراتی سوریه نگهداری می شوند یک ارتش واقعی و رمزی داعش در داشت هستند و هشدار داد که اگر تعداد زیادی از آنها فرار کنند خطری بزرگ برای منطقه و فراتر از آن پیدا می شود. مایکل کوریلا ماه ینور در جریان بازدید از سوریه و یک ماه پس از سقوط حکومت بشار اسد گفت ارتش آمریکا همچنان به حدی خود به ماموریت، مردم، ثبات در منطقه و فراتر از آن و نابودی دائمی داعش صادق است. دیوارا مرگالین پژوهشگر ارشد مؤسسه تحقیقات سیاست خاورمیانه در واشنگتن به رادیوی فردا گفت که داعش در سوریه در حال بازی صبر و انتظار است و گفت داعش امیدوار است که از نامعلومی در سوریه برای پیشبرد برنامه‌های خود بهره برداری کند. کلارک از گروه سفیان نیز گفت که نبودن حضور آمریکا در افغانستان پس از خروج در سال 2021 خالیگی اطلاعاتی بزرگ در مبارزه با داعش به وجود آورده است و افزود آمریکا ناچار است به علامت ها تکیه کند چون از نظر اطلاعات از خود انسان ها در افغانستان بسیار محدود شده است. کالین کلارک افزود داعش امروز سازمان بسیار دیگرگونه است، 7 سال پیش است که هنوز خلافت داشت و افزود این گروه بیشتر به عملیات خارجی و حمله های پایبند است که توجه به خود را کم نکند. تحلیلگر آمریکایی میگوید آنها دانسته استراتژی خود را دیگر کردند تا با حمله های پر سر و صدا در غرب تمرکز کنند. آنها سخت و پیوسته فعالیت میکنند و عزم دارند در اروپا یا آمریکا حمله وحشت انگیز انجام بدهند. پایان اقتباس.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم، ریشه هایم، برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایی، صدر بد وقتی نوشتم.
زن ماشین میراند؟ برای چی نه؟ ما اکثر وقت از بسیار کارها خود را محدود میکنیم، نه برای آن که ما نمیتوانیم، بلکه ما را وادار ساختن که به چنین عقیده باور کنیم.
فردون! بمگی پجاستا!
مالی!
این چهره ها را شما شاید از اینستاگرام شناسید. جفت های جوانه که تلاش میکنند در صفحه های خود از